لطفی میزنه و اونم نقش دلال هاست. من خواهشم اینه که واقعا دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان تجزیه حکومتی و سازمان حمایت اینا کنترل‌هاشون بیشتر کنن. متأسفانه اینقدر این شبکه دلالی و بوسبازی تو کشور ما تو تمام لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده و گسترده، خب واقعا خیلی سخت بشه اینا کنترل کرد. یکی از راه‌های اون اینه که به نظر من بیان به تشکل‌های بخش تولید مثل انجمن‌ها و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در واقع کمک کنن که اینا بتونن زنجیره تولید رو کامل کنن و عرضه مستقیم محصولات خودشون رو مصرف کننده داشته باشن. ما حتی گوه هفته گذشته این مواردی که به خدمت معاون محترم وزیر در امور دام آقای دکتر رضایی مستقیم جلسه‌ای با فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشتن، بسیار جلسه خوب بود که ما خواهش کردیم که حتی از مسئولین سازمان میادین آقا اجازه بدین ما لاشه گوساله رو بیاریم در میادین با استخوانش عرضه کنیم به کیلو 62 تومان.
بله.
که این اگر بدون استخوان باشه نهایتا به قیمتش به زیر 80 تومان 77 هزار تومان میشه عرضه کرد. گوشت گرم درجه یک رو بدون واسطه بدیم دست مردم. متاسفانه حتی تو میادین ما میبینیم که قرفه ها شده بوسبازی و دلال بازی.
آقای مقدسی من دقیقاً همین سوالو میخواستم از خدمتتون بپرسم. خب الان این مغازه های خرد که تو سطح شهر هستن، قصابیا یا حالا سوپرمارکت های کوچک، اینا امکان داره از دلال بخرن، ولی این فروشگاه های بزرگ اینا این امکان واسه شون فراهم نیست که مستقیما مراجعه کنن و از دامداری ها بخرن.
اون فقط فروشنده مدت در سطح بزرگ و کلام به صورت زنجیره‌ای، اونها هم دارن باز از واسطه میخرن.
پس ما در حقیقت با یه مافیا مواجه هستیم، نه دلال.
دقیقا با یه مافیا. من خواهش می‌کنم که مسئولین این فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای قرفه‌های گوششون رو در اختیار تشکل‌های خود دامداران قرار بدن، گوشت ارزان عرضه کنن. میادین که مال خود شهرداریه، این اجازه بدن. آقا اگه کسی میاد قرفه رو اجاره می‌کنه، آقا تو تولید کننده ای.
خب آقای مقدسی ببخشید من کلام شما رو قطع می‌کنم، از صحبت‌های شما وام می‌گیرم. خب این امکانش نیستش که حضرت عالی و سایرین همکارانتون این پیشنهاد رو مستقیم به همین فروشگاه‌های بزرگ به طور حد وقتی فروشگاه‌های بزرگ قیمت رو کاهش بدن، اون مغازه‌های خردم به ناچار و اون دلالم مجبور میشه قیمتش رو بیاره پایین. وقتی الان این از متأسفانه وجود نداره که ما بریم سراغ این دلال‌ها و مافیا که حالا چرا این کار انجام نمیشه، اون خودش یه بحث جداگونه، ولی الان شما حضرت عالی میتونید این اقدام بکنید، با این فروشگاه بزرگ وارد مشورت بشین، جلسه بذارین و از اینا بخواین که به طور مستقیم به طور حد اون دامدار هم استقبال خواهد کرد، اینطور نیست؟
اتفاقا دفعه فرماشه جانبالی هفته گذشته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی همین کار کردن، جلسه با حضور تمام این فروشگاه زنجیری و سازمان میادین گذاشتن و این اعلام آمدگی رو از طرف ما خودمون تو حضور داشتیم تو جلسه.
تو کدوم فروشگاه حضور امکانش هست چند تاشون رو اسم ببری؟
فروشگاه مثل اعظم هایپر بودن، افق کوروش بودن، جامبو بودن، رفاه بودن، شهروند بودن. بله. و سازمان میادین بودن. ایشون گفت آقا با این آمادگی داریم که تولید کننده رو با شما رو برو کنیم. تشکلاشون هم ما نشسته بودیم، یعنی سه تشکل عمده تولید کننده گوشت در دام سبک در سنگین تو جلسه حضور داشتیم. ما بیاییم خود و گوه میکشیم میاریم بیدیم به شما، این واسطه بره کنار.
استقبال شد آی مهندسی؟
خیلی استقبال هم کنار. قرار شد که این زنجیره رو با محوریت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی این اتفاق بیفته. من خواهشم اینه که واقعا رسانه ملی، حالا خود شبکه محترم شما شبکه فرهنگ، بیان این فرهنگ سازی بکنه، کمک کنن این کارا رو رسانه‌ای کنن که این ارتباطات بدون حضور واسطه ها برقرار بشه تا هم تولید کننده هم مصرف کننده هر دو متنوع بشن، نه یه مش دلال که واقعا مثل زالو افتادن به جان این مملکت تولید کننده و مصرف کننده رو دارن
میخورن خونشون. البته خب شما تو عرضتون اشاره کردید، همونطور که شما به یه نوعی شما سایر همکارتون و اون دستگاه های نظارتی نه عزمی وجود داره نه به نظر میرسه که حالا به نوعی نه قدرت شاید اعمال بشه که با این امورش به طور حد این فرهنگ سازی هم وقتی نتیجه میگیره که مردم شاهد این باشن که تو اون فروشگاه های بزرگ داره یه اتفاق خوب میفته و امیدواریم که حالا با این جلساتی که شما بهش اشاره کردین این اتفاق خوبه بیفته و قیمتا کاهش بده.
من یه پیشنهاد اگه پیشنهاد کامل‌تری بدم.
خواهش
من خواهشم که واقعا این کاری که معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی کردن با محوریت ایشون و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و سازمان تجزیه حکومتی و این فروشگاه مدیریت های خود اصلی این فروشگاه های زنجیری و میادی.
بله.
اون کار رو بیان با همین دست به دست و هم بدیم ما در شهر تهران به عنوان پایلوت در کشور این کار رو انجام بدیم و نتیجه رو ببینیم، مردم ببینن که وقتی گوشت درجه یک رو میتونن واقعا به تقریبا 20-30% زیر قیمت سوپرمارکت بخرن، خب مگه بیکارم برای فروشگاه گوشت نمیرم بخرم؟ طبیعتا همونجوری که جناب عادی فرمودید قیمت گوشت در قصابی ها و سوپرمارکت ها پایین خواهد اومد.
البته دقیقاً همین موردی که شما اشاره کردید ما تو حوزه حالا میوه و تره بار هم شاهدش هستیم، به نفعی که الان قیمت میوه و تره بار بین این میادین و مغازه های توی سطح شهر شما میدونید خیلی قیمت فاصله قیمت زیاده، ولی به نوعی اونا هم مجبور میشن که قیمتاشون رو کاهش بدن یا
بله.
مغازه رو دو سه دهنه میکنن قیمتا رو کاهش میدن، میگن ما مستقیم داریم وارد میکنیم. ولی توی این حوزه ما تا الان اتفاق خوشایندی رو شاهد نبودیم. حالا الان به نظر شما الان سازمان فرمودید حمایت و از مصرف کنندگان باید بیاد وسط میدون، فکر میکنید شما چه کاری باید انجام بدید؟ نامه‌نگاری جدیدی میخواید انجام بدید؟ چون اگر تو این حد بمونه به نظر نمیرسه اتفاق خوبی بیفته.
من این پیشنهادی که الان خدمتتون دارم احتمال هر شب بداهه به ذهنم رسید و همین فردا این پیشنهاد رو به خدمت آقای دکتر رضایی معاون امور دامنه‌داری جهاد کشاورزی هم خواهم
آقا ما اگه میدونستیم خیلی زودتر از اینا مزاحم حضرت عالی میشدیم. فکرای بلدار بیاد بلدار مسمر ثمر باشه. خواهش میکنم.
من حتما خدمت ایشون میگم که این جلسه رو بده و واقعا شما هم کمک کنید که این فرهنگ جا بیفته که با این فروشگاه زنجیری ندن به یه مشواسته که اونها بیان مثلا در نهایتش بدن به من تولید کننده که اصلا ما نمیتونیم بگیریم. خواهش همینه که واقعا کمک کنن همه از قوه قضاییه، از در واقع سازمان حمایت، از وزارت جهاد کشاورزی که خودش متولی تولیده، کمک کنن که این کار واقعا ما حداقل بتون تو فروشگاه زنجیری اینو در واقع جامعه عملی بهش بپوشونی و شاید این باشیم که واقعا
عرضه مستقیم گوش
اتفاق بیفته.
حالا ما به طور حتم ما پیش از اینم توی برنامه‌های قبلی به این موارد اشاره کردیم و با کارشناسان و مسئولان، و من از حضرت عالی یه خواهشی هم دارم که اگر بزرگواری شما خواهش میکنم که دقیقا همین شما به خیلی موارد خوبی اشاره کردید، خیلی موضوعات کاربردیه، ولی تا وقتی که بالفعل نشه به طور حتم مردم شاهد ثمراتش نیستن. حالا اگر امکانش هست از فردا خیلی اتفاق خوبیه و به طور حتم مردم کشورمون خوشنود میشن وقتی این قیمت ها کاهش پیدا کنه. ما الان عادت کردیم توی سطح شهر یا بین محاورهای خودمون تا وقتی که اسم گرونی میاد صحبت از تحریم میشه، در صورت این که حتی رهبر معظم انقلاب هم بارها هم به موضوع ایستادگی اشاره کردن و هم به بی تأثیر بودن این تحریم ها. اگر الان شما جلوی شهروند و تو همین میدان ولیعصر تو تمامی سطح کشورمون بگیرید و اسم گرونی که بیاد میگن خب تحریم، در صورتی که خیلی از این موارد اصلا ارتباطی به تحریم نداره. ما خودمون توانمندیم، ما خودمون تو هم از لحاظ علمی هم از لحاظ فناوری تو همه حوزه، ولی متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که حالا امیدواریم با اقدام شما و سایر همکارتون شاهد اتفاق خوبی توی حوزه باشیم.
نکته خیلی مهمی رو جناب عادی فرمودین که ما اینی که میگن تحریم، من واقعا اینو قبول ندارم.
بله. هیچ کس قبول نداره ولی ناچارن همه بندازن گردنمون.
این شده یه بهانه، ما دوچار خود تحریمی شدیم.
بله.
ما اینقدر توانمندی داریم، یعنی از اروپا تا شرقی ترین نقطه آسیا در لنگه کشور ایران در زمینه تولید شیر گوشت رقیب نداریم. آقا ما حتی نه تنها نیاز داخلی نداریم، حتی بتونیم کشورهای همسایه‌مون هم متنوع کنیم از
بسیار خوب آقای مقدسی، ما فرصتمون تموم شد. انشالله باز هم ما همراه شما هستیم برای میدان آزادی بنمایندگی از رادیو فرهنگ در کنار شما تا در روزهای آینده خبرهای خوشی رو از زبانتون بشنویم.
خیلی متشکرم از
شما. سپاسگزارم ازتون.
فرهنگ جا بیفته به امید
خدا. شب بخیر و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خب درباره کاهش 9000 تومانی قیمت دام سنگین گفتگو کردیم با سید احمد مقدسی مدیر انجمن صنفی گاوداران ایران. میدان آزادی چشم سوم. رسیدیم به چشم سوم برنامه امشب. به نقل از وزیر ارتباطات گفتن اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی میشه. امیر جان،
خب همونطور که شما میدونید اقتصاد نفتی متاسفانه نوعی از اقتصاده که اصلا نه در کشور ما، به طور حد توی هیچ کشوری جوابگو نخواهد بود. شاید در کوتاه مدت ما بتونیم نفت رو بفروشیم و بتونیم از سود حاصل از اون بتونیم کشور رو تغذیه کنیم توی رده‌های مختلفش، ولی در دراز مدت به طور حد ما با مشکل مواجه میشیم. علاوه بر اون به طور حد وقتی که اقتصاد نفتی باشه و پول راحت به دست بیاد، اون پول راحت خیلی راحت هم خرج میشه اگر خیلی بخوایم عامیانه اینو بیان بکنیم. ولی الان گویا یعنی چند سالی این آغاز شده و الان توجه بیشتری به شده، میخوان که مسئولان کشورمون بیان و اقتصاد دیجیتال رو در حقیقت جایگزین این اقتصاد نفتی بکنه. در اقتصاد دیجیتال ما میایم فناوری و علم و پایه و بیس تمامی فعالیت هامون قرار میدیم که نمونه عینیش رو میتونیم تو حوزه استارتاپ ها اسلام جان مشاهده کنیم. استارتاپ ها طی چند سال گذشته خب فعالیت شون خوشبختانه گسترده تر شده و با حمایت مسئولان دولتی اومدن و خوب دارن فعالیت میکنن. امیدواریم که این فعالیت های استارتاپ ها توی همه زمینه ها تأثیری پیدا کنه. استارتاپ ها حتی توی فروش نفت هم میتونن ورود پیدا کنن.
بله.
و دیگر حوزه ها.
بله دقیقاً. مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر پژومندراد، مشاور مدیریت و تکنولوژی حقوق تجاری همراه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشبختم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون.
آقای دکتر من هم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
ارادتمندم.
بزرگوارید. خواهش میکنم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب همونطور که اشاره شد این روزها بحث جایگزین شدن اقتصاد دیجیتال و خداحافظی در حقیقت با اقتصاد نفتی خیلی پررنگ‌تر شده. من ابتدا می‌خواستم ازتون خواهش کنم که بالاخره هر کاری مخصوصا تو حوزه اقتصاد نیاز به یه سری بستر‌سازی داره. ما از چه مواردی میتونیم به عنوان موارد اصلی در حقیقت توی این حوزه یاد کنیم؟
خدمت شما که عارضم، بذارید اول من یه کوتاه برگردم به این که ما به چه مواردی باید دقت بکنیم. موضوعی که شما مطرح کردید موضوع بسیار جدیدیه و خیلی به اصطلاح مرزهای این موضوع نرو یا به اصطلاح لاغر، هنوز یعنی هنوز خیلی مستحکم نشده.
بله.
ببینید بحث انقلاب دیجیتالی رو داریم و بحث اقتصاد دیجیتالی که این دوتا جدای از هم دیگه هست.
بله.
ما اگه بخوام خیلی سریع بگم انقلاب صنعتی رو داشتیم، نسل اولش که بحث راهن و موتور بخار و اینها بوده و بعد نسل دومش که تولید انبوه اتفاق افتاده و برق اومده وارد شده، موتورهای الکتریکی قبول ایجاد کردن، و نسل سوم میشه انقلاب دیجیتالی که در واقع فرایندهای مبتنی بر کامپیوتر و فناوری اطلاعات اومده شبکه های قبلی رو از بین برده. نمونه مثال قبلا برای یک انتقال یک پیام یا پول یا چیزی مثل این از یک فرایند فیزیکی بهره برده میشد، ولی الان فرایندهای الکترونیکی جایگزینش شده.
جای
تا دانشگاه‌های الکترونیکی و جوامع الکترونیکی و آنچه میشناسید. اما وقتی وارد بحث اقتصاد دیجیتالی میشیم، صحبت از انقلاب صنعتی چهارمه که هنوز تو خود کشورهای پیشرفته هم به اون معنی جا نیفتاده و سرعت عمل ما البته بسیار مثلا قابل ستایش هست که جامعه و بچه های فنی ما به قول معروف پیش قراول هستن و رصد میکنن و فرایندهای جدید رو بلا فاصله جذب میکنن، ولی به هر صورت باید در قبول کنیم که جامعه هنوز اون دیرساخت لازم رو نداره. و من اگه بخوام بهش اشاره بکنم، بحث جایگزینی تعاملات دیجیتالی به جای تعاملات عادی و ارتباطی که الان ما داریم هست.
بله.
مثلا فرض فرمایید که ما الان برای خرید و فروش از پول استفاده میکنیم. درست انتقال پولمون از طریق شبکه های کامپیوتری انجام میشود.
بله.
اما به این معنی نیست که پول ما هم الکترونیکی باشه. وقتی میگیم اقتصاد دیجیتالی یعنی پولمون هم دیگه الکترونیکی میشه. خب طبعا اونجا یه سری مسائلی هست، هم از لحاظ حفاظت و از لحاظ امنیت تراکنش ها، هم از لحاظ دنیای جدیدی که باز میشه و قواعد قبلی رو به هم میزنه.
بله.
این نکته هست که باید عزیزان توجه داشته باشن و به قول معروف مثل خیلی از مسائل دیگه فقط شو نکنیم. اقتصاد دیجیتالی از فردا هر جور نگاه میکنی بنر زده نشه همایش اقتصاد دیجیتالی، نمیدونم نوابق اقتصاد، نه اینجوری نیست.
درست.
خیلی زیر ساختار قوی و متقنی میخواد و شرکت های قدرتمندی، نه با یکی دوتا شرکت که حالا بزرگ شدن، نه باید شرکت های قدرتمندی در حوزه های مختلف شکل بگیره که جریان اقتصاد دیجیتالی ما در کشور داشته باشیم.
الان تا چه حد فکر میکنید اون بستر فراهم است آقای دکتر؟
ببینید این که حالا مشاهده کردید در سطوح عالیه مدیریتی هم بحث استارتاپ ها به نوعی مطرح داره میشه، بسیار فرایند خوبیه. من همینجا باید از زحماتی که کشیده میشه توسط تیم‌های دولتی و غیر دولتی به عنوان متخصص تشکر بکنم. هر کسی تو این حوزه هست من دستشو میبوسم و خوشحالم که عزیزان فکر میکنن به این موضوع، ولی یه چیزی خیلی نگرانم میکنه، اونم یه تجربه است. ما در دوره قبل، یعنی مثلا 5 سال پیش،
بله،
اگه خاطرتون باشه بحث کارآفرینی رو داشتیم.
بله.
هر کسی یه بنگاهی رو راه انداخت، 5 نفر رو استخدام کرد، اسم کارآفرین رو خودش گذاشت.
درسته.
و هیچ کس متاسفانه حتی به اصطلاح دستندرکاران رسمی این حوزه هم نیومدن رصد بکنن که آقا شما به یه نفر میگید کارآفرین برتر، این واقعا اون خصیصه ها را دارد یا ندارد. و بعد ما دیدیم دولت دعوت شد، همون کارآفرینان برتر تبدیل شدن به قول معروف برترین مفسدین یا مشکلات مالی داشتن یا چیزی مثل این. خب حالا من نگرانیم شخصا اینه که اقتصاد دیجیتالی را ما اینطوری نکنیم، شرکت ها و فضای بورس و فضای اشتراک سهام یا کورپوریشن و پارتنرشیپ، باید راحت‌تر بخوام بگم شراکت و سرمایه گذاری درست باید اتفاق بیفته بین شرکت ها. یعنی شرکت ها باید قبول کنن که دیگه یک شرکت همه کارها رو انجام نمیده. خب یه شرکتی مثل گوگل رو شما در نظر بگیرید، موتور جستجو رو آورد ولی خیلی از فانکشن ها و عملیاتی که داره انجام میده رو شرکت های کوچیک استارتاپی که تو دانشگاه ها شکل گرفتن الان دارن براش انجام میدن.
درسته.
این فضا رو من خوشبختانه عرض کنم خدمتون دارم میبینم در اکوسیستم استارتاپی ایران داره شکل میگیره. ما داریم میبینیم شرکت های بزرگی که توانمند شدن به کوچکترها دارن توجه میکنن، بها میدن، خریداری میکنن و خب قطعا این روال باید ادامه پیدا بکنه تا انگیزه ها بیشتر بشه و عزیزانی که دانشگاه هستن وارد بشن.
آقای دکتر ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
عزیز هستید، خوشبخت شدم.
سپاسگزارم، شب بخیر و خدا نگهدارت. درباره اقتصاد دیجیتالی که جایگزین اقتصاد نفتی می شود صحبت های دکتر پژومندراد مشاور مدیریت و تکنولوژی حقوق تجاری رو با هم شنیدیم. میدان آزادی، پرده آخر. رسیدیم به بخش آخر برنامه‌مون، فرصتمون هم خیلی کمه. امیر جان، برگزاری هفتمین نمایشگاه ایران نوشت در سال رونق تولید، جزئیات رو از زبانت میشنویم.
بله، خب نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقلاب از مصادیق جهاد برای مقاوم سازی اقتصاد کشورمون در برابر تهاجم سازمان یافته دشمنان علیه کشور عزیزمون ایران هست که پرداختن به الزامات اون با هدف تحقق این شعار محوری ارسان جان یه ضرورت به حساب میاد. رونق تولید تو خب بسیاری از عرصه ها و زمینه ها علاوه بر اون فواید اقتصادی که داره
بله.
میتونه تو حوزه فرهنگی هم کارگشا باشه. به عنوان مثال تو همین مورد لوازم و تحریر میتونه بروز ظهور داشته باشه. وقتمون اندکه، من یه مثال خیلی کوتاه فقط تو این حوزه بگم خدمتون. البته مهمانی هم داشتیم تو این بخش از برنامه‌مون که متأسفانه
علارغم همانگی بله. قبلی با آقای سعید حسینی مدیر عامل مجمع نوشت افزار تلفنشون اشغال هست.
بله، شما کافیه مقایسه کنید اسان جان دقیقا نقش روی جلد دفتر مشقی که از خارج از کشور میاد و دفتر مشقی که توی داخل کشور یا بقیه لوازم و تحریر تولید میشه. ما متأسفانه خب میبینیم که اون لوازم تحریر که از خارج از کشور میاد روی عکس جلدش، روی اون عکسی که منقوش شده روش، میبینیم شخصیت‌های کارتونی مثل بتمن، اسپایدرمن و خیلی شخصیت‌های کارتونی روش خورده. ولی در صورت اینکه ما میتونیم این لوازم تحریر رو بیایم منقوش کنیم، چه ایرادی داره؟ البته این کار الان داره انجام میشه و این نمایشگاه در حقیقت داره این کارو بست و گستر میده. بیایم عکس شهدا، عکس رستم، سهراب بدیم. با این کارمون از یک طرف میایم و رونق تولید ایجاد میکنیم و از اون طرف میتونیم فرهنگ که داریم بیایم بین دانش آموزامون رواج پیدا بکنیم و دانش آموزی که میاد و مقاطع مختلفو رد میکنه میایم ازش میپرسیم رستم مثلا کی بوده، سهراب کی بوده، فلان شهیدی که توی دوران دفاع مقدس یا اخیراً داشتیم، اصلا هیچ شناختی متأسفانه نیست.
بله.
ما میتونیم با این کار بیان در حقیقت دو هدف رو دنبال بکنیم، یکی رونق تولید و یکی دقیقا همین تو حوزه فرهنگ. که البته این توضیح خیلی کوتاهم بدم خدمتون که این نمایشگاه تا 25 مرداد دایر هست و علاقمندان میتونن مراجعه کنن به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابون در بولوار کشاورز و نسبت به تهیه لوازم و تحریر از نمایشگاه ایران نوشت اقدام کنن.
بله، ممنون و سپاسگزارم امیر جان. امیدوارم هفته بعد باز هم در میدان آزادی ببینمت.
سپاسگزارم.
شب بخیر و خدا نگهدار. خدا. به پایان برنامه امشب میدان آزادی رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زیر مهرباز.
از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبی آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
بچه بود و این بیسکویت جدید کنگ گرجی
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
و بشنوید برنامه گفتارش رو به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
روزگارتون خوش شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در کنار دو تا نوجوان هستم. سلام میکنم به شما.
سلام.
وقتت خوش؟
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
اومدی برای چه کاری؟
یه کتاب بخرم.
معمولا چقدر کتاب میخونین در روزه در هفته؟
من واقعیتش چون دانشجوام سعی میکنم ماهی یه دونه بخونم. خیلی دختم پره. داشتم هم جوریه که
چرشی؟
کارگردانی سینما.
آفرین. خوب کارگردان سینما طبیعتا باید خیلی چیزا رو بدونه، خیلی کتابا رو بخونه.
بله
بسیار.
من کنم ماهی دونه دیگه.
بعد تو رشته خودت دیگه درسته؟
نه روانشناسی میخونم، رمان متفاوت.
و چقدر اهمیت داره این که یک کسی که میخواد در آینده کارگردانی بخونه بتونه روانشناسی بلد باشه، نمیدونم ادبیات کشورهای دیگر رو بدونه، تاریخ به هر حال سینما رو بدونه؟
خیلی مهمه. کلن توی فیلم سازی کارگردان مثل یه مدیره که باید راجب همه چی بدونه، راجب اون فیلمی که میخواد بسازه، موضوعش رو باید دونه دونه بره دنبالش در بیاره همه نکات ریزشو تا بتونه فیلم خوبی بسازه دیگه، چون تأثیر داره همه اینا.
بسیار خب، دوستتون هم هست، من کنارش باشین هم گفتگو داشته باشم. سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. شما هم دانشجو هستید؟
بله من دانشجو زبانم، زبان انگلیسی، ولی خب برای اینکه بیشتر جو درسای خودم بیام بیرون کتاب رمان و اینا میخونم، رمان مثل کوری و خونم لذت بخشه.
خب بسیار خب، معمولا کتاب رو چطور انتخاب میکنید؟ کسی به شما معرفی میکنه یا که خودتون تحقیق میکنید؟
اکثر خب اگه کتابی خیلی معروف شده باشه، مثلا ببینم دوستان خیلی دربارش صحبت میکنن، سعی میکنم موضوعشو بپرسم ازشون که درباره چیه، تو چه سبکه. اگه خب علاقه من باشم میرم پیش، حتما اون کتابو میخونم، ولی خب اگه ببینم که اونجوری که من دوست دارم نباشه، نه خیلی پیگیر نمیشم.
بعضی اعتقاد دارن که خوندن خیلی از کتابو وقت آدمو میگیره فقط. نظر شما چیه؟
به نظر من انتخاب کتاب خیلی مهمه، اینکه واقعا یه کتابی باشه که یه چیزی ازش یاد بگیری. واقعا از هر کتابی آدم نمیتونه چیزی که میخواد یاد بگیره. خیلی مهمه که چه کتابی رو انتخاب کنیم.
خب دوستاتون رو معمولا بر چه اساس انتخاب میکنن؟ اونایی که کتاب خونن چه جوریان؟ اونایی کتاب نخونن چه شکلیان؟ میشه یه تعریفی داشته باشیم ازش به نظر شما؟
اکثر بچه‌هایی که کتاب خونن خیلی بین دوستام، یعنی آدمای آروم‌ترین، مثلا کاری میخوان بکنن خیلی بیشتر فکر میکنن، بیشتر این تیپ شخصیتو دارن، بقیه هم که اینجوری نیستن دیگه.
درسته. ممنون از شما.
تشکر
می‌کنم. پاینده باشید.
وقتتون بخیر باشه.
قربان شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با این بانوی کتابخون شنیدید. آسیه ایدری هستم. تا یه گزارش دیگه، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.